بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه شقشقیه خطبه سوم نهج البلاغه است که امیرالمؤمنین در اواخر دوران خلافت این رو ایراد کردند و در اونجا بحثی است که در ارتباط با این خطبه بعضی ها بحث هایی کردن، از جمله شاید بیشتر در اهل سنت، که آیا این خطبه درسته یا نه. طبیعتا اونها بعضی هاشون در مستند بودن این خطبه بحث کردن و بعضی از اونها گفتن که این ساخته سید رضیه، به دلیل مخالفتی که اینها با مفاد این خطبه دارن و با اعتقادات اونها ناسازگاره، خواستن که در این تشکیه کنن و بسیاری از جمله بعضی از اهل سنت بررسی کردن و توضیح دادن که در مصادری که قبل از سید رضی بوده این خطبه هست، از جمله ابن ابوالحدید که سنی معتزلی است و شرح معروفی داره که جز مشهورترین شرح‌های تاریخی نهج البلاغه هست، بین اهل سنت مشهورترین شرح و در شروح گذشته هم بین کل مسلمین شاید جز چند شرح اول باشه و بسیاری از استنادات به شرح ابن ابوالحدیده، چون سنی معتزلی است ولی بسیار آدم منصفیه و از جمله کسانی است که با اینکه اهل سنت هستش ولی معتقده که امیرالمؤمنین افضل از شیخینه. اهل سنت تقریبا اکثرشون یا اکثریت قریب به اتفاقشون خاندان پیامبر و ارزش اونها رو، یعنی امیرالمؤمنین و سبتین رو قبول دارن. یه گروهی از اهل سنت بودن که الان هم هیچ آثاری ازشون نیست، که اینها ناسبی بودن، یعنی سب به امیرالمؤمنین میکردن و مخالفت با امیرالمؤمنین داشتن که شروعش از معاویه بوده و یه دورانی حکومت دست اینها بوده ولی در طول زمان حکومت ازشون گرفته میشه و بعد هم کسانی که ناسبی بودن تو تاریخ دیگه اثری ازشون نیست. الان طبق اون چیزی که محققین گفتن در جهان اسلام و در میان مسلمین کسی که امیرالمؤمنین رو قبول نداشته باشه وجود نداره. البته امیرالمؤمنین نه به عنوان به اون عنوانی که شیعه اثناعشری قبول داره، بلکه به عنوان شخصیت برجسته و برتری که فضیلتهاش لا تحصاست. این در بین اهل سنت هم تقریبا متفق هستن و بسیاری از اهل سنت در باره امیرالمؤمنین مدائحی دارن که گاهی حتی قلوب آمیزه و مثلا اشعاری که بعضیاشون دارن که یه مداری حتی فراتر از حال تعادله و قلوب در اینه که اینا از اهل سنت حتی. و همینطور مقام حضرت فاطمه سلام الله علیها که توی اعتراف به این مقام، مقام حضرت فاطمه و اعتراف به سبتین حسن و حسین علیهما السلام، این تقریبا بین اهل سنت اختلافی نیست، یعنی همون هایی هم که مثلا عثمانی بودن، یعنی کسانی که به عثمان رو قبول داشتن و اعتراض به قتل اون داشتن و چه بسا امیرالمؤمنین رو متهم به قتلش میکردن، این که الان البته از اینها دیگه کسی در تاریخ نبوده، همون موقع هم که اینها بودن به فضیلت حضرت فاطمه و سبتین اعتراف داشتن، بلکه اینو رکن دین میدونستن و محبت اهل بیت که بسیار فراتر از این هست در میان اهل سنت. ما اصلا در تاریخ اهل سنتی داشتیم که میگفتیم سنی 12 امامی، یعنی با اینکه سنی بوده سنی بودن اما امامان ما رو به عنوان شخصیت های برتر قبول داشتن و الان همین الان هم بسیاری از اهل سنت این چنین هستند. اگرچه در دوران جدید بعد از پیدایش بعضی از گرایش ها مثل وهابیت که اینها سعی کردن که یک نوعی با این تفکرات که به اعتقاد اونها ساخته شده شیعه است، یعنی اهمیت بزرگان و زیارتگاه ها با این مقابله بکنن، زیارت بعضی از آثار اسلامی رو تخریب کردن، مثلا تقریبا همه مکانهای تاریخی که در حجاز مکه و مدینه وجود داشته اینا رو خراب کردن و حتی داشتن به جایی میرسن که قبر پیامبر رو هم قبول کنن، خراب کنن، به معنی که این شرک و اینها. حالا این یک اعتقاد جدیدی است که البته بعد از قبل از این قضایای اخیر سیاسی و حاکم اخیر عربستان سعودی اینا قدرت زیادی داشتن، ولی بعد از اینکه حاکم جدید بن سلمان آمد علمای این به شدت درگیر شدن و اون قدرت و سیطره‌شون رو بر عربستان از دست داده این جناح فکری و به شدت سرکوب شده. بسیاری از علماشون در زندان هستن، بعضیشون در زندان مردن یا کشته شدن و دیگه اون موقعیت سابق رو ندارن، هرچند که گرایش هایی از این دست در جهان اسلام وجود داره و هر چند اخیه بار از یک نقطه سر در میاره. اما منهای اینها که در نظر بگیرید، بسیاری از اهل سنت حتی به امامزاده ها هم توجه دارن، مثلا توی فرسون که مثلا افغانستان، مثلا این تسبیح شاه مقصود که شما ببینین، شاه مقصود یک امامزاده است در اونجایی که بیشتر اهل سنت زیارتش میکنن، یا مزار شریف که اسمش هم پیداست، مزار شریف و مزاری است که بعضیا نسبت دادن به امیرالمومنین و اون تون اعتقادات محلی بسیار محکمی وجود داره و جاهای دیگه در شمال آفریقا مثلا توجه به اهل بیت، توجه به مقام هایی که در اونجا داره، مثل مقام نفیسه، مقام فلان و فلان که در شمال آفریقا خیلی زیاد هستش، که اینا بسیارشون امامزاده هایی هستن که مورد توجه هستن. بنابراین این خطبه شقشقیه هم که خطبه ایست که بسیاری از اهل سنت در مفادش مشکل دارن، از خود اونها بسیاریشون پذیرفتن، از جمله ابن ابوالحدید معتزلی. معتزله بسیاریشون از جمله همین ابن ابوالحدید اعتراف به برتریت امیرالمؤمنین دارن و معتقدن که امیرالمؤمنین افضل از شیخینه، اما خداوند به مصلحتی نخواسته که امیرالمؤمنین خلیفه بشه و خلیفه رو کسی دیگه قرار داده و خود امیرالمومنین هم پذیرفته اینو. اینا نگاهشون هست و توی خطبه اول شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید این عبارت رو داره که الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، مفضول رو بر فاضل، اونی که برتر رو کنار گذاشته و یه آدمی که برتری کمتری داره خداوند مقدم کرده، لمصلحت، برای یک مصلحتی که ایجاب میکرده. مصلحتشون منظورشون اینه که امیرالمومنین هم جوانتر بوده، بسیاری از قبایل عرب به دلیل کینه هایی که از جنگ های صدر اسلام از امیرالمومنین داشتن و امیرالمومنین بسیاری از این کفار رو کشته، بعدن عشیره و قبیله اون کسانی که کشته شدن آمدن به اسلام گرویدن، همه این قبایل بعدن مسلمون شدن و با اینکه مسلمون شدن اون کینه اون کشته های خودشون دارن و دای ندبه هم خوندین احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیه، این کینه هایی که از جنگ های بدر و احد و هنین از حضرت داشتن، این کینه ها باعث شد که تو دای ندبه کینه ها باعث شد که اون سفارشی که پیامبر به اهل بیتش کرده بود اینها توجه نکنن و این رفتارها رو با اهل بیت بکنن. بعد اون وقت تو ادامه دعای ندبه دیدین عین الحسن و عین الحسین عین ابناء الحسین ابناء الحسین و همینطوری ادامه که بعد مرحصه سرایی میکنه برای این مظلومین و کشته ها و این بسیاری از اهل سنت توی قرون بعدی منصفانه این برتری امیرالمؤمنین رو به شکل‌های مختلفی پذیرفتن و یکی از بزرگان تاریخی داره که من کسی رو مانند امیرالمؤمنین ندیدم که دشمنانش فضائل این رو به خاطر دشمنی و کینه قایم میکنن و از بین میبرن و دوستانشون از ترس، با این حال فضائل اون همه عالم رو گرفته. این کلامی که الان فراموش کردم که گویندش کیه، شایدم جرجر داغ باشه، شاید الان شک کردم. خب امیرالمؤمنین در طول تاریخ این همه دشمن داشته، دشمنان اهل بیت، دشمنان که سعی کردن که سبش کنند، خوارج، بنی امیه و دیگرانی هم که مثل بنی عباس اینها در ظاهر دشمنی نداشتن، عدم دشمنیشون به خاطر این بوده که مجبور بودن و نمیتونستن انکار کنن یا منافعشون اقتضا نمیکرده، اما خیلی هم مایل نبودن که این فضایل پخش بشه، به دلیل اینکه پخش فضایل یک نوعی به نفع کسانی بود که اونا احساس رقابت میکردن در حکومت، یعنی اهل بیت، برای اونها هم در خفا سعی میکردن که این فضایل رو از بین بره و دوستان حضرت هم اینها جرأت نداشتن به دلیل اینکه حکومت دست مخالفین بود و با این حال فضایل امیرالمؤمنین همه عالم رو گرفته و الان دیگه کسی شما نمیتونید پیدا بکنید. اونهایی که مخالف حضرت بودن کسی ازشون هم پیدا نمیتونید بکنید و همه از بین رفتن و فضائلش طوری انتشار پیدا کرده که همه سر تسلیم در مقابل این فرود آوردن. این از عجایب عالمه. حضرت در اینجا در خطبه شقشهیه ظاهر از حق خودش برای خلافت صحبت میکنه، اما همونطوری که در خطبه هم هست این حق حق شخصی نیست و مسئله حکومت یک مسئله شخصی نیست و در اینجا حضرت از جریان تاریخ داره صحبت میکنه، از این که اون میراث پیامبر، اون معارف و اون برتری و اون علو به مرتبه و اون پاکی و نوری که توسط بعثت و مبعوث اون حضرت پیامبر برای این بشریت آورده شد، این امتدادش در اثر سقیفه دچار مشکل شد و انحراف پیدا کرد. مسیر تاریخ تا قیام قیامت، تا ظهور حضرت تغییر کرد. و این مثل چیه؟ مثل اینه که شما یک مثلا دارین از اینجا مسافرت میکنین به سمت یک شهری در دور دست ها، مثلا 1000 کیلومتر اونورتر، و تمام ابزار و برنامه ریزی هایی که نیاز هست برای این سفر و کاروانی که همراه شما هست، همه اینها رو فراهم میکنید که این مستقیم از اینجا حرکت کنن و برسن در 1000 کیلومتر اونورتر به اون مقصدشون. و در یه لحظه تاریخی تو همین اوائل، مثلا بعد از اینکه فرسونی که 10 کیلومتر 20 کیلومتر که حرکت کردین، یه فردی میاد شبیه یه کودتایی که بر علیه شما میکنه و این فرمون رو یه درجه خیلی کمی، مثلا 1 درجه 2 درجه تغییر میده. تغییر این که حتی ممکنه شکلم خیلی شکل کودتا و مخالفت نباشه، یه لحظه که شما نیستید یا خوابین یا حواستون نیست، این فرمون رو میچرخونه. این 1 درجه‌ای که طی شده و تغییر پیدا کرده و ماشین منحرف شده، تو اینجا 1 درجه است. اگر 10 متر ورتر، 20 متر ورتر، 1 کیلومتر ورتر مقصد بود، این 1 درجه تغییر فرمون هیچ اثری نداشت. اینور یه شهری مثلا 1 کیلومتر ورتر شما میخواین برسید، 1 درجه فرمون رو تغییر میدین. حالا قرار بود جنوب شهر برسید، شمال شهر میرسید. قرار بود کمربند پایینی شهر برسید، کمربند بالاییش میرسید. اما وقتی 1000 کیلومتر 10000 کیلومتر اونورتره، این 1 درجه تغییر شما رو از مسیرتون، اگر کعبه بوده میبره ترکستان، اگر قطب جنوب بوده میبره قطب شمال، اگر یک جزیره‌ای در وسط مثلا دریایی بوده میبره وسط دریا و امواج رو غرق میکنه. این تغییری که در ابتدای پس از رحلت پیامبر در امت اسلامی ایجاد میشه، در یک گروهی که این گروه نطفه‌اش ریخته شده بوده که تمام عالم رو نجات بده، این گروه هندک بوده، هنوز اسلام از شبه جزیره عرب بیرون نرفته بوده، همه سکنه اون سکنه‌ای که به اسلام گرویدن یه تعداد اندکی بوده و تازه 23 سال از بعثت بیشتر نگذشته بوده. این گروه اندک این مسیر آدمش تنهایی اهمیت نداره که این یک نفر رو بردارین اون را، برای اون که یک نفر امیرالمومنینه، از حق خودش به عنوان یه شخص نیست که حضرت داره دفاع میکنه. از این تغییر مسیر تاریخ، تغییر جریانی که از اون موقع تا قیام قیامت قرار ادامه پیدا کنه، حضرت شکایت میکنه. و به همین دلیله که گفتن که از اون موقع تا قیام قیامت هر کسی که گناهی میکنه، اون کسانی که مسیر تاریخ اون موقع تغییر دادن توش سهیم هستن. چرا سهیم هستن؟ به دلیل این که جریان رو تغییر دادن، جریانی که انسانها رو میتونست هدایت کنه، این نور رو، فتیله این نور رو کشیدن پایین، این مشعل رو خاموش کردن. و نه تنها تو فجای بعدی، تو آمدن بنی امیه، بنی عباس، عثمانی ها، توی همه جریان، تو جنگ های صلیبی، تو ظهور صهیونیست، تو همه اینها اینا شریکن، بلکه بعد از اون همینطور این جریان ادامه داره. به دلیل که اون نور وقتی خاموش شد، اون قدرت، ستوت، اون اقتدار، اون برتری، پاکی، خلوص، صداقت، همه فضائل فتیلش پایین کشیده شد. خاموش نشد، اسلام خاموش نشد، همون اسلامی که امیرالمؤمنین با گروهی که پس از پیامبر و با تربیت پیامبر آماده شده بودن، اون گروه با هدایت کسی مانند امیرالمؤمنین پایه نهضتی رو کامل می کرد که جهان رو نجات می داد. دیگه شما هیچ وقت از این فجایع الان نداشتید، اما وقتی که اون رو خونه نشین کردن، دیگرانی آمدن که اینا هیچی از اینا نداشتن. حالا حتی اصحابی که خوب بودن، اصحاب ارزشمند پیامبر، اونها هم تناسبی با امیرالمؤمنین و اهل بیت نداشتن و توی اون 25 سالی که حضرت خونه نشین بود، این حکومت اجازه داد که اون تربیت هایی که پیامبر کرده بود، این تربیت ها فراموش بشه و جاش دنیاخواهی، تبعیض، فاصله طبقاتی، زندگی های تجملی و بسیاری از مسائل دیگه و فتنه های دیگه بر جامعه و مردم مسلمان حاکم بشه و مردمی که 25 سال بعد امیرالمؤمنین تحویل گرفت، اینا تربیت شده پیامبر دیگه نبودن، رنگ و بویی از پیامبر مونده بود البته، اما تربیت شده مثلا عثمان بودن. و امیرالمؤمنین تمام 5 سالش به این درگیری ها گذشت و بعد هم همون مردم حضرت رو به شهادت رسوندن و بعد هم توسط همون مردم این معاویه تونست سر کار بیاد و جریان تاریخی جریان دیگه شد. بنابراین حالا توی خوندن ختمه بهش میرسه. و از مطلب دیگه این که در ختمه اشاره به تعداد اندکی از آدمها میشه و مردمان اندک، اما این مردم و کارگزاران اینها سمبل جامعه هستند. تو روایت داره که اعمالکم اعمالکم، کارگزاران شما چکیده این ملت. حالا ما نمیتونیم بگیم که مثلا مردم همه خوبن، یه دفعه یه دونه حاکم بد میاد، این امکان نداره. از حیث حالا این بحث که الان تو روایات هست، اما توی جامعه شناسی سیاسی و روانشناسی اجتماعی الان بحثای زیادی رو این میشه که امکان نداره یه دفعه یکی کودتا بکنه بیاد حاکم بشه، یا یکی انقلاب بکنه بیاد حاکم بشه. این اساره تاریخ، اساره یک قرن رفتار مردم، این چکیده اونهاست، این نتیجه رفتار ماست. و این هم وضعیت همه تاریخ از صدر اسلام تا زمان ظهور حضرت، یعنی همین ماهایی که اینجا نشستیم و مثلا داریم فرسونی که یکی رو لعن میکنیم، یکی رو تعریف میکنیم، این لعن و تعریف به خودمون رو در درجه اول. هر بدی تو عالم هست، ما هم تو شریکیم. اگر ما بد نباشیم، این بدی در جهان سمبولش نمیشه مثلا معاویه، نمیشه یزید. اون همونطور که تا وقتی که ما هم خوب نباشیم، حضرت نمیتونه ظهور بکنه. درسته که اونها قله ها هستن، قله خوبی و قعر دره بدی، اما دره اون قعرش یا قله اون کوهش به تنهایی نمیتونه، اون قله، اون صخره‌ای که بالای قله دماوند هست، اون صخره بر چی استواره؟ بر یه طبقه زیرینش. طبقه زیرینش دوباره چی؟ بر یه طبقه دیگه، طبقه دیگه، میلیون ها و میلیارد ها سنگ و کلوخ و اینها جمع میشه تا میشه دماوند، نوکش قله هست، اون قله امیرالمومنین درسته، اما این مابقیش چی؟ مابقیش باید این آدم ها باشن و همینطور دره‌ای که تا قهر میره. اینها ما وقتی اگر کسی رو لعن میکنیم، اون اوج اون فر اوج بدی هاست، اما در اصل این لعن زمانی صحیح که من دارم اون حقیقتی که بخشیش هم تو خودم هست، اون سمبول رو دارم تعریف میکنم یا تکذیب میکنم، سمبولی که خودم هم بخشی از اون هستم. و تا وقتی که ما خوب نشیم، منجی نمیتواند ظهور کند، و تا وقتی بد نباشیم نمیتونه حاکم بدی بیاد. و اگر سقیفه ای رخ داده و معاویه ای و کربلایی، این سمبل همه اون عصر هست، همه اون آدم ها هست. این خوبی ها ذره ذره جمع میشه وقت دریا میشه، بدی ها ذره ذره جمع میشه مثل آتش فشانی میشه یک مواد مذابی و میاد میشوره همه چیز رو نابود میکنه، مثل اون چیزی که بعد از پیامبر رخ داد. و مطلب سوم این که مطلب بعدی این که این هم مختص اون اصل نیست، همه اعصاره. اگر در کربلا حسین ابن علی شهید میشه، اینطوری نیستش که ما بگیم عجب آدمای بدی بودن، ما هم همین همونایم، خیلی فرق نداریم، یا یه کمی بهتریم یا یه کمی بدتریم. یا اگر خیلی خوب باشیم میریم سمت حسین ابن علی، بد باشیم طرف یزید، همین الان هم هستیم. و اهل بیت هم همه وضعیت های شبیه هم داشتن و به دلیل اینی که مردمان ظرفیت اونها رو نداشتن، یا شهید می شدن یا محصور می شدن یا مسموم می شدن یا غایب. الان حضرت ولی السلام الله علیه 1000 سال چرا قیام نمی کنه؟ خب برای اینکه قیام بکنه همون سرنوشت همون بقیه ائمه رو پیدا میکنه، یا شهید میشه یا مسموم. دو روایت داره که اگر از حضرت سوال میکنن که منجی حضرت مهدی کجاست، جاشو نشون بدید، حضرت میگه برای چی میخواید؟ یعنی میخواییم بریم چیکار کنیم کنم. حضرت میفرماید که اگر حضرت ظهور بکنه، همین شماها یا همین بنی فاطمه، همین کسایی که ادعا دارن، اینا حضرت رو تیکه تیکه میکنن. این همین ماها رو میگه. حالا بعضی از ما بهتریم، بعضی ما بدتریم، بعضی انشاءالله خیلی خوبیم، بعضی شاید خیلی بدیم. ماها حتی آدم های متوسطی هستیم، نه خیلی خیلی خوبیم نه خیلی خیلی بد، ولی جامعه از همه اینا هست و اساره همه اینا با هم دیگه میشه چی؟ میشه شرایطی که حضرت نمیتونه الان ظهور کنه. در این اساره همین الان من شریکم، هر عملی که دارم میکنم یا به سمت فرج میره یا برعکسش، دارم یه قدم کمک میکنم که حضرت زودتر بیاد ظهور بکنه، یا اینکه دارم مانع ایجاد میکنم که یه قدم عقبتر. من در تمامی تاریخ از سقیفه، بلکه اون طرفتر از کار قوم نوح و اقوام دیگه و عاد و ثمود تا زمان حضرت شریکم. هر خوبی که دارم میکنم، دارم به خوبی ها کمک میکنم، این جریان خوبی رو دارم تایید میکنم، و هر بدی که دارم، این دارم جریان بدی رو تقویت میکنم. حالا حکومت چی؟ حکومت کار خاصی نمیتونه بکنه. امیرالمومنین و ائمه حکومت رو به زور نمیگیرن چون به دردشون نمیخوره. از این حرف دیگر، این چیزهای مختلفی که بحثهای مختلفی که به اصول جامعه ما میشه، حالا به زور میشه فلان نمیشه، این حرفای بیشتر سطحیه. ما به زور چی رو میخواییم بگیریم؟ مگه ما بناس مسئله مگه حکومته؟ اگه حکومت بود امیرالمومنین میتونه اون حکومت رو نگه داره. خود حضرت میفرماید که اگر اسلام دست من نبسته بود من باهوشترین مرد عرب بودم. ایشون رو متهم میکنن که سیاست بلد نیستی، چون که حالا فردا انشالله در خطبه 16 نهج البلاغه طول سال عملی خواهیم خون که حضرت اول که میاد خب مثلا کارهایی میکنه که سیاسی‌های اون زمان، ابله‌های سیاسی حضرت رو نصیحت میکنن که مثلا الان برای چی شما هنوز نیامده اول با معاویه درگیر میشی، معاویه رو فعلا کارش نداشته باش، بذار یکمی پایه‌های حکومتت تثبیت بشه و هر کاری خواستی با معاویه بکن. طلحه زبر دوتا مثلا پست میخوان، یه پست بهشون بده، بعدش هم وقتی حکومت همون کاری که معاویه هم میکرد یزید هم میکرد همه حکومت ها هم میکنن، ما هم میداریم میکنیم، مصلحت مثلا ایجاب میکنه و به حضرت هم میگن تو هم طبق مصلحت بکن. و کار به جایی میرسه که به بعضی عوام میگن که علی سیاست بلد نیست، مرد شجاعیه، دینداره، اما سیاست بلد نیست. حضرت میفرماید که اگر اسلام دست من نبود من باهوشترین مرد عرب بودم. من میدونستم سیاست مدارترین مرد عرب بودم، میدونستم چیکار کنم. حضرت خیلی بیشتر از اون عقلش میرسه، اما بنا نیست که اونطوری حکومت کنه، چون حکومت چه ارزشی داره؟ مسئله در هدایت انسانه و هدایت انسان به زور نمیشه. مثل الامام مثل الکعبه یعطا ولا یعطی. مسئله امام مسئله کعبه است. کعبه میاد سراغ آدم، دعوتنامه میفرسته؟ نه، انسانه که باید سراغ کعبه بره، چون فایده نداره. سراغ دعوتنامه بر انسان میفرسته خدا و کعبه و امام. اون دعوتنامه غیر از این دعوتنامه ظاهریه، غیر از زوره، اون حقیقتی که درون انسان میجوشه، علامتی که انسان میبینه که اون متفاوت. بنابراین ما همین الان مخاطب سقیفه هستیم و مخاطب خطبه شقشقیه. حالا با این دیدگاه بریم سراغ خطبه شقشقیه.